بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط بهی المک. عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز، مخاطبان گرامی، در 18 نشست هیئت پژوهی در خدمت شما مخاطبین گرامی و دوستان هیئتی عزیز هستیم. در ایام ولادت با سعادت حضرت صدیقه کبری، حضرت زهرا سلام الله علیها قرار گرفتیم. بانویی که به ما آموختند که در راه ولایت تنها راهی که ما رو به سرمنزل سعادت میتونه که برسونه، تنها این راه، راه ولایت هست. عرض درود و احترام خدمت شهدا، شهدای مدافعین حرم، شهدای دفاع مقدس، و یادی کنیم از سردار دلها، سردار بزرگوار اسلام، شهید سلیمانی بزرگوار در این نشست. در خدمت مهمان بزرگوار برنامه مون هستیم که قبول زحمت فرمودن، جناب آقای دکتر رشیدی عزیز که لطف کردن، پژوهشگر هیئتی بزرگوارمون که در خدمتشون خواهیم بود. سلام علیکم، عرض ادب آقای دکتر، خیلی لطف کردین خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. من هم با نام و یاد خدا شروع میکنم و خدمت شما و عزیزان بیننده سلام و وقت بخیر دارم. امیدوارم انشالله گفتگوی مفیدی باشه در حضور عزیزان.
سلامت باشید، خیلی لطف کردید. همونطور که بینندگان محترم، مخاطبین گرامی، جناب آقای دکتر روح الله رشیدی رو که میشناسید، فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی در مکتب دکترا از دانشگاه تبریز که در خدمتشون خواهیم بود انشالله در ادامه برنامه، که یکی از کتاب‌های پرآوازه و خیلی جذاب این روزها که در دست هیئتی‌ها و مخاطبین هست با عنوان به اضافه مردم، که این کتاب رو میتونید از کتاب فروشی‌های سراسر کشور تهیه کنید، که خیلی کتاب پرمحتوا و جالبی هست که انشاءالله در ادامه برنامه بهش پرداخت کنیم. یاد بکنیم از مرحوم مغفور شادروان فخرالذاکرین حاج آقا فیروز زیرککار، که از افتخارات آذربایجان و شهر تبریز بودن. حاج آقای زیرککار یکی از چهره های شاخص شهر تبریز و آذربایجان و کل کشور در امر مشارکت مردم در هیئات بودن، با نفسشون، حضورشون، مداحشون یکی از چهره های شاخص کشوری بودن در امر فعالیت های مردمی در هیئات حسینی. خب بیشتر از این اطالی کلام نباشه، میخوام که گفتگومون رو شروع کنیم با جناب آقای دکتر رشیدی بزرگوار که انشالله مورد توجه اهل بیت علیهم السلام قرار بگیره و مورد توجه شما مخاطبین گرامی. آقای دکتر، در ابتدای صحبت هامون این که برای من خیلی جذاب هست، چند دقیقه قبل از اینکه خلاصه برنامه شروع بشه و در این چند روزی که میخواستیم خلاصه تلارف ببینیم برنامه رو، برای خود بنده و حتما برای مخاطبین هم جای سوال هست که جناب آقای دکتر رشیدی چی شد که اصلا کتاب به اضافه مردم رو شروع کردن؟ شما میتونید کتاب‌های خیلی اجتماعی و فرهنگی و هنری اینها رو به اصطلاح براشون وقت بذارید، خلاصه بنویسید و تعریف بکنید، و اینکه آیا چی شد که اصلا استارتش از کجا خورد و با چه احساس این کتاب رو شروع کردید؟ خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ما با یک پرسش تکراری در دوره‌های اخیر روبرو هستیم بین نیروهای فرهنگی انقلاب، و اون پرسش، پرسش چه باید کرده. ما جایی نیست و جمعی نیست که بریم و حضور پیدا بکنیم و این پرسش رو نشنویم. به خصوص در یک دهه اخیر این پرسش تشدید شده. چه باید کرد؟ ضمن اینکه انگیزه برای حرکت رو نشون میده، در ضمن نوعی تداعی دست خالی بودن رو میکنه. یعنی انگار نمیدونیم چه باید بکنیم و فکر میکنیم هم دستمون خالیه. ما برای پاسخ به این پرسش مهم و تکراری دنبال راه حل بودیم و هستیم، چون خود ما هم جز همون کسانی بودیم که همین سوال رو پرسیدیم، یعنی چه باید کرد. و بعد از کلی تتبع و دقت در تاریخ اجتماعی و فرهنگی کشورمون، دیدیم که اصلا هیچ پاسخی نمیشه به این پرسش داد الا اینکه این پاسخ در تاریخ خود کشور ما باشه، یعنی در تاریخ انقلاب مشخصا باشه. بنابراین رجوع کردیم به تجربه های فرهنگی انقلاب اسلامی چه در دوره مبارزه و چه در دوره پس از پیروزی انقلاب و این تجربه ها رو واجد دو ویژگی دیدیم که این تجربه ها اولا فراگیر و انبوه هن، یعنی تجربه ها استثنایی نیستن، ثانیاً کارآمد و مؤثر بودن، یعنی هم در دوره مبارزه ما با انبوه تجربه ها مواجهیم، هم در دوره پس از پیروزی در دفاع مقدس پشت جبهه و سالهای بعد از دفاع مقدس. ثانیاً این تجربه ها کارآمد و مؤثر بوده از حیث تربیت نیرو، جریانسازی، پیشبرندگی، تولید محصول، همه این به قول معروف ساحات و عرصاتی که ما به عنوان معیارهای توفیق کار فرهنگی محسوب میکنیم، همش رو میبینیم که در این تجربه انبوه و فراگیر و کارآمد دیده میشه و در دنیا هم همینطوریه، یعنی بسیاری از امور رو به واسطه در واقع تنقیح همین تجربه ها میگردونن و میچرخونن، دانش تولید میکنن. ما اومدیم گفتیم تجربه بکنیم، تجربه هم در واقع تلاش برای پایه‌ریزی فرایند تبدیل تجربه به دانش باشه. خب این تجربه های انبوه به دست نیروهای انقلاب نرسیده نوعاً. ما بالاخره کتاب های خاطرات رو میبینیم نوعاً تفننی نگاه میکنیم. ولی اومدیم گفتیم آقا یک بار بیایید مثلا این تجربه ها رو از حیث دانش ببینیم. آیا اینا دانش تولید کرده یا نه؟ لااقل در حوزه کار فرهنگی که امری تجربی بوده و امری تأسیسی بوده، یعنی انقلاب برای خودش کار فرهنگی ابداع کرده، ساز و کار و ساختار و شیوه کار فرهنگی ابداع کرده، کار فرهنگی که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاده و مبارزات با او پیش رفته در هیچ حوزه یا در هیچ جنبش اجتماعی دیگری سابقه نداره، منحصر در خودش، مختص خودش. بنابراین شروع کردیم به در واقع دقت در این تجربه ها، سعی کردیم در قالب این کتاب بخشی از این تجربه های انبوه رو، البته از منظر خودم، یعنی جایی که خودم ایستاده بودم، یعنی به اندازه که خودم درک کرده بودم. ما هم از بچگی در بین همین فعالان فرهنگی به اصطلاح گروه سرودش در مدرسه، مسجد، هیئت، جای دیگه بودیم، این فراینده رو تمرین کردیم. حالا من دوست دارم سال آینده مثلا 100 تا کتاب مثل به اضافه مردم و بهتر از این منتشر بشه. بنابراین انگیزه این بود که به واسطه مطالعه تجربه های کار فرهنگی در انقلاب اسلامی دانش کار فرهنگی رو هم به نوعی تمرین بکنیم که خب یه فراوری معکوسه، یعنی از تجربه به اصول و قاعده رسیدیم. حسنش اینه که قاعده وقتی اینطوری شد میتونیم تکثیر کنیم، میتونیم تدریس کنیم، میتونیم ارزیابی بکنیم که یک به اصطلاح با بضاعت اندک بنده محصول ناچیزی هست که امیدواریم انشاءالله موثر واقع بشه.
خیلی لطف کرد. در آستانه پیروزی انقلاب قرار گرفتیم. از نمونه‌های موفق به میدان آوردن مردم در انقلاب اصطلاح اشاره بفرمایید و استفاده کنیم از.
خب ببینید، شاید این سوال احتمالاً به شکل متکامل‌تری هم بشه طرح کرد، چون اساساً انقلاب اسلامی رو منهای مردم که ما اصلا به رسمیت نمی‌بینیم، موضوعیتی نداره. یعنی اگر بگیم نمونه‌های موفق همراه سازی مردم در جریان انقلاب، میگیم همه انقلاب، یعنی اصلا موجودیت انقلاب
یعنی مردم
اصلا. آره، یعنی انقلاب زمانی انقلاب شد که همه مردم اومدن پای کار، چون ما جنبش یا نهضت حضرت امام رو که از سال 41 سرآغازش رو فرض می‌گیریم، ادوار مختلف رو طی کرده، یعنی تطور داشته. در این تطور خب فراز و فرود از حیث اینکه چقدر از مردم وارد میدان شدن متنوع بوده در دوره‌های مختلف، ولی هیچ وقت کورانه در واقع نهضت به خاموشی نگراییده و سرد نشده. ولی سال 56 و 57 ویژگی بارزش اینه که همه مردم وارد شدن. ببین همه مردم، یعنی دوستانی که اهل پژوهش در تاریخ انقلاب هستن میدونن تا مثلا پیش از سال 56 یه دوره وقفه‌ای داریم که به واسطه فشارها و فضای پلیسی امنیتی و خفقان شدیدی که بعد از سال 43 و تبعید حضرت امام رخ داد، یه کمی مبارزه رفت در به سمت خواص، یعنی مبارزه سیاسی در سطح خواص بود، خیلی توده‌ای نبود. اگرچه جریان انقلاب بین لایه‌های مردم انگیزه ها جریان داشت، ولی ظهور و بروز عمومی توده‌ای نداشت. ولی سال 56 یه اتفاقی افتاد که 19 دی گم و بعدش 29 بهمن تبریز، آتش زیر خاکستر به قول معروف گر گرفت و آمد بالا. و سال 57 رو میگن سال ورود همه است، همه یعنی زن و مرد، پیر و جوان، دانش آموز و همه. بنابراین وقتی تاریخ انقلاب رو مثلا در تبریز مطالعه میکنیم، به سال 57 که میرسیم میبینیم همه صنوف، همه قشرهای جامعه به نوعی واکنش نشون دادن. خیلی اتفاقات عجیبی افتاده. از صنوف یعنی مثلا از آتش نشانها بگیرید تا معلم‌ها، تا دانش آموزها، تا کارگرها، تا نمیدونم کشاورزا، همه به نوعی وارد میدانه. یعنی اعتصاب میکنن، اونقدر این دامنه گسترش پیدا میکنه که دیگه کاری از دست رژیم پهلوی بر نمیاد. یه نمونه بسیار جالبی که میگید مردم چگونه وارد شدن، ما یه شهیدی داریم به نام اسکندر محبی که در دوره جنگ شهید شده، دفاع مقدس، مشهور به اسکندر ناخرتی، اهل مغان که اون موقع جزء آذربایجان شرقی بود. ایشون چوپان یه منطقه ایه. البته ما به قول معروف در ادبیات عامیانه ناخرتی میگیم، بیشتر یعنی یه رده بندی، حالا کاری ندارم بهش، کارش این بوده. ولی وقتی سال 57 خبر میرسه که مثلا کارکنان شرکت نفت اعتصاب کردن،
بله،
کارکنان نمیدونم شرکت برق اعتصاب کردن، بله، معلم، این میگه منی که شغلم اینه، من چگونه باید به این جریان بپیوندم؟ ببین الله. در منتهی الیه شمال غربی کشور، لب ارس، بیخ گوش شوروی کمونیستی، پیام انقلاب بالاخره رسیده به اونجا و در این حد اثرگذار شده. این آدم میگه که منم باید وارد میدان بشم. او هم اعتصاب میکنه، میگه که من هم از این به بعد به اصطلاح احشام رو نمیبرم، روستایی برید به فکر خودتون باید، من نمیبرم به چرا اینا رو، براتون کار نمیکنم. شعارم ابداع میکنه، شاه تختن یره دوشمسه من ناخراج اتمرم. به این در نگاه اولیه شاید یه مثلا برای امروزی ها خیلی مثلا اهمیت ویژه‌ای نداشته باشه، ولی نشون میده که چقدر لایه‌های مردم درگیر این پدیده بودن که ایشون میره روی کول بچه‌های روستا و شعار میده و تهییج میکنه با این وضعیت. حالا ایشون بعد از دفاع، بعد از انقلاب در دفاع مقدس به شهادت میرسه. میگم نمونه های موفق به میدان آوردن مردم یعنی همه انقلاب، یعنی انقلاب اسلامی، یعنی انقلاب مردم، انقلاب مردمی و مردمی ترین انقلاب. ببینید اینم مهمه، مردمی ترین جنبش اجتماعی سیاسی تمام ادوار تاریخ انقلاب ایران بوده. در باقی انقلاب ها و جنبش ها حتما سهم نیروهای سیاسی و روشنفکران و اینا برجسته بود، ولی در انقلاب ایران روشنفکران و نیروهای سیاسی کاری از پیش نبردن مگر اینکه مردم وارد میدان شده.
آی دکتر خیلی استفاده کردیم، بهره‌مند شدیم. در این میان در بین صحبت ها فرموده‌هاتون خیلی این مهم هست به نظرم برای مخاطبین بزرگوار، که آیا الگوی مناسبی برای استفاده از ظرفیت های مردمی در این بین دیده میشه، هست و چطور؟
خب اولا خود فرایند مبارزه، یه مبارزه در دوره پیش از انقلاب، یعنی مبارزه نظاممنده، سازمان یافته است. اینطوری نیست که الله بختکی مثلا یه شورش کور بوده. حتی اخیراً در توصیف قیام 29 بهمن تبریز آقای فرمایشی کردند که، یا حتی 19 دی همچنین ویژگی هایی داشت در گم، که آقا اینا شورش های کور نبوده، یعنی اینا سازمان داشته، بستر اجتماعی داشته، ارتباطات شکل گرفته بود بین دانشگاه و روحانیت و حوزه و بین هیئات و مساجد و دیگه. فرصت باشه عرض میکنم در مورد منطقه خودمون و مناطق دیگر. اولا اینا خودش ساز و کار داره، و اینکه احتمالا سوال باشه که چه کار باید کرد، میگم بریم اینا رو پژوهش کنیم، بریم بفهمیم ساز و کار مبارزه در نهضت امام خمینی مبتنی بر کدام مؤلفه و ارکان عناصر بوده، آیا اینا واقعا تصادفی بوده که اینا رو هم قرار میگرفتن 29 بهمن شکل میگرفت در تبریز، یا نه یه سال مگه میشه اون جمعیت رو بدون سازمان و بدون ساز و کار و بدون الگو و بدون مدل پیش برد؟ مثلا غوغا میشه، آدم ها زیر دست و پا میمونن میمیرن. ولی خب یه طراحی وجود داشته، شخصیتی مانند شهید آیت الله غازی رضوان الله علیه مرکزیت این سازمان رو داره. حالا بعد از انقلاب ببینید نبوغ حضرت امام رو به علاوه تحرک لایه های پایینه جامعه انقلابیون، به خصوص نسل جوان رو ببینید، یک روز رو هم حضرت امام بعد از پیروزی 22 بهمن هدر نداده. یعنی از فردای 22 بهمن بلافاصله ساختار درست کرده. الگو که می‌فرمایید مثال‌هاش روشنه. ما وقعی به قول معروف به این الگوها ننهادیم، مطالعه نکردیم. 23 بهمن کمیته‌های انقلاب شکل می‌گیره،
بعد کمیته امداد شکل میگیره، بعد بنیاد مسکن شکل میگیره، بنیاد مستضعفان شکل میگیره. خرداد 58 یکی از مهمترین نهادهای مردمی دوره معاصر به نام جهاد سازندگی شکل میگیره که همون ظرفیت مردمی است. ببینید مردم در اوج هیجان سیاسی هست.
بعد که خب انقلاب پیروز شد، این انرژی کجا بره؟ مردم باز مثلا تو خیابونا تظاهرات کنن، نمیدونم شعار بدن، اون انرژی رو امام بلافاصله در همین سازوکارهای مردمی میاره وارد نهادهای مردمی، نهادهای انقلابی میکنه. در حالی که به یک تعبیر اگر 17 تا وزارتخانه در اون دوره بود در قالب کابینه، معادلش و متناظرش نهادهای مردمی شکل میگیره. یعنی هیچ کس نمیتونه بگه که من استعدادی، توانی، انگیزهی برای خود خدمت به کشور داشتم ولی جایی برای ظهور و بروز من وجود نداشت. ببینید بنیاد مسکن رو امام پایریزی میکنه. کمونیست‌ها در اون دوره شعار نان مسکن آزادی میدادن ولی هیچ کاری براش نکرد. امام ایده عملیاتی داشت. 3 ماه 2 ماه بعد از پیروزی انقلاب بنیاد مسکن رو با کمک مردم، یعنی مردم پول دارید، زمین دارید، اعتماد بکنید به امام، امام دستور میده بیاید پولتون رو بدید، دولت شما هم زمین‌های ملی رو بدید، برای مردم بی‌پناه‌ها سرپناه درست بکنیم. جهاد سازندگی من عرض می‌کنم یکی از استثنایی‌ترین نهادهایی است که در تاریخ معاصر شکل گرفته. همون عرصه‌ای است که ظرفیت‌های مردم در اونجا فعالیت پیدا می‌کنه. گروه‌های مختلف جوان، تکنسین‌ها، باسواد‌ها، مهندس‌ها میان وارد میدان میشن، تلفیق انگیزه انقلابی با تخصص و دانش میاد و اون نهاد رو که در عرض دهه 60 که البته به مرور زمان قیچی کردن این نهاد رو و اجازه ندادند بیش از اون دیگه پر و بال باز بکنه، کارهای خارق‌العاده‌ای کرد. من اخیراً یک کتاب دیدم، یه پژوهشگر آمریکایی، ظاهراً رساله دکتریشه یا ارشدشه، اومده و اتفاقاً تو استان‌های مختلف از جمله استان ما رفته با جهادی‌های قدیم مصاحبه کرده، کتابی منتشر کرده در مورد سازمان جهاد سازندگی. یعنی اونقدر برای اونا مهمه، اومدن مطالعه کردن که از اینا چطور کار میکردن، در حالی که ما هی دنبال اینیم که یه جوری مثلا هی نگاه بکشیم جلوی اینها و نذاریم دیده بشن که چرا باید اون مدله، مثلا مدل یا الگوی مناسب. حتما نهادهای انقلابی قابل مطالعه هستن، تجربه های عینی پیش روی ما هستن، نهضت سوادام. ببینید آقای جلال اصغری، مثلا نهضت سواد آموزی دی 58 را افتاده، دیگه از این بهتر، از این عینی‌تر چطور میشه گفت ظرفیت مردمی رو پای کار بیار؟ کی رفته وارد نهضت شده؟ هسته اصلی نهضتی ها کیان؟ دختران دبیرستانی. آره مردم، دختران دبیرستانی که یا دیپلم گرفتن یا مثلا سال 11-12 هن.
بله.
کجا رفتن؟ اصلا تصورش هم غیر ممکنه. الان مثلا از شهرها 200-300 کیلومتر رفتن در مناطق صعب العبور به خاطر اینکه مثلا دو تا دختره، آره دو تا دختره مثلا
مقطع ابتدایی
محروم دارم. از تحصیل رو بهش الفبا یاد بدن. رفته چند ماه مونده پشت کوههای ورزگان که وقتی برف میاد 3-4 ماه باید بمونی همونجا محاصره بشی، اونجا مونده تا این اتفاق بیفته. خب این نهاده، این سازوکاره، اون روی کرده مهمه که اولا ابتنای کار اجتماعی، سازندگی، امتداد انقلاب رو منهای مردم عبث میدونه، ناموفق میدونه. در غیاب مردم کیو باید وارد کار کنی؟ حرفه‌ای‌ها رو. حرفه‌ای‌ها کیان؟ دنبال سودن.
کاملا درست.
یعنی هر چقدر که منهای مردم بله. بکنی مجبوری پول بدی.
بله.
مجبوری پول بده، یعنی کسایی که دنبال سودن بیان دیگه این کارا رو بکنه. این آدما با کمترین حقوقا میرفتن بیشترین کارا رو انجام
میدادن. و اونقدر این صدق دله و این نیت پاک بوده که تا امروز این نهضت ادامه داشته، اون مردمی بودنه ادامه داشته و
امیدواریم اینطوری باشه. من فکر میکنم کم رنگش کردیم. مثلا نهضت سواد آموزی رو رفتیم یه نهاد زیرپله‌ای کردیم توی آموزش پرورش. یعنی اون روح نهضتی که به کار گرفتن انرژی و ظرفیت مردم بود در جهت بسیار کارهای بزرگ، پروژه های بزرگ، اقدامات بزرگ تحولی، اونو دیگه زائل کردیم. جهاد رو یه بار آوردیم وزارتخانه کردیم که تحت نظارت ما باشه، خیلی مثلا دامنگیر نشه. بعدش هم اومدیم گفتیم جهاد و کشاورزی تلفیقش کردیم با کشاورزی، اصلا نسبتی نداشتن با هم. بعد آروم آروم از اون ظرفیت دور شدیم. این بساطی هم که میبینید گاهی پیش میاد حاصل همین منهای مردم شدن.
بله کاملا درست. جناب آقای دکتر، از مصادیق موفق کار مردمی و فرا عزاداری، یعنی اینکه مردم جمع میشن در حیات، خب جلسه قرآن و سخنرانی و مدداهی و اینا، فرا عزاداری میتونه کدوم شاخصه ها، کدوم به اصطلاح الگوها رو میتونیم که ما داشته
باشیم؟ سوال ظریفی است. من شاید مثلا سوء تعبیرم بشه گاهن، شاید که میگیم فرا عزاداری هیئت ماهیتاً بالاخره با عزای حضرت با عبدالله شکل گرفته، خاندان اهل بیت شکل گرفته و جزء جدایی ناپذیر هیئت، اصلا منهای اینا دیگه هیئت
نمیشه.
ولی جالبه که این تکالیف به اصطلاح فرا عزاداری، من اسمشو میگم تکالیف اجتماعی، اینا جدا از اون عنصر عزاداری نیستند، یعنی داخل همون، یعنی عزاداری به شکلی بوده که مسئولیت اجتماعی رو هم متبادر میکرده. یعنی ما زیر همین علمها و کتلها، وقت در حالی که یا حسین گفتیم بزرگترین انقلاب و جنبش اجتماعی گرن رو رقم زدیم، در بازار تبریز نوحه میخوندم و اون نوحه بود که پایه های کاخ ظلم رو به لرزه در می آورد، نه اینکه عزاداری رو بذاریم که حالا بریم مثلا یه کار دیگه ای بکنیم. همون پوششه، همون در واقع ساختاری که هیئت باهاش شکل گرفته، خودش حالتی دارد که نرم افزارش رو عرض خواهم کرد، اون نرم افزاره باعث میشه این عزاداری چیز دیگری بشه، وگرنه خود عزاداری رو من تعطیل نمی، حالا دگمش رو بزن، دو ماه مثلا ذکر مصیبت نمی کنیم، عزاداری نمی کنیم، بریم یه کار دیگه ای بکنیم. اصلا اینطوری نیست. منتها اونی که نرم افزار یا روح این عزاداری است، بس اسلامه. نوعی نگاه به اسلام هست که عزاداری ما رو میتواند بی خاصیت بکند یا با خاصیت بکند. عزاداری خودش که فی نفسه اصالت نداره، که میگیم داره اسلام رو تقویت میکنه، اسلام رو داره پیش میبره. بنابراین نوع نگاه ما به اسلام و اندیشه توحیدی هست که هیئت ما رو چیز دیگری میکنه. همچنان که حضرت امام نخستین کارش این بود که بیاد اون معنای مغلوب و محرف از اسلام رو در ذهن مردم اصلاح بکنه، اول بگید این اسلام، این قرآنی که دنبالشید اون چیزی نیست که پیامبر میگفتا، عوض کن، به جای این قرآن تحریف شده یا به جای این اسلام تخدیری بیا اسلامی بذار که اسلام مجاهده، بعد بر مبنای این اسلام میری دنبال امام حسین، همون اسلام. وگرنه 1400 سال پیش از نهضت امام هم عزای حضرت ابا عبدالله بود، ولی آزارش به کسی نمیرسید. شاهان و پادشاهان و سلاطین هم خودشون تبلیغ میکردن چنین عزاداری رو.
بله.
ولی زمانی که اون نرم افزار، اون روح عوض شد، روح اسلام ناب دمیده شد در این عزاداریه، دیگه از اون به بعد از این هیئت ها و عزاداری ها خوف کردن. ببینید هیئت در دوره پیروزی انقلاب نهاده، نهاد سیاسی اجتماعیه. بازار تبریز با هیئت‌هاش مشهور شد، نه با خود فضای اقتصاد، کارکرد اقتصادیش.
بله.
از روزی که هیئت‌ها در اونجا رادیکال‌ترین شعارها رو، تهییج کننده ترین شعارها رو در قالب مثلا راهپیمای روز عاشورا و تاسوعا و اینا رقم زدن، حساس شدن روی مداحان. چطور اصلا مداح مگه چهره سیاسیه به معنای متعارفش؟ ولی چرا مداحان اون دوره یا منبری های اون دو ممنوع المنبر، آقای انزابی ممنوع المنبر میشه؟ یعنی چی هستن؟ کسی که روزه میاد چطور میتونه ممنوع المنبر بشه؟ چی میگه مگه اونجا؟ اصلا یعنی چیزی، یک تصویری از امام حسین و عاشورا ارائه میکنه که لاجرم حرکت ایجاد میکنه. اون مفهومی که آقا چند سال پیش فرمودن که هیئت سکولار نداریم، هیئت امام حسین سکولار نداریم، که بخشی از ماها سوء برداشت کردیم ازش، فکر کردیم منظور آقا اینه که بیاد توی هیئت مثلا سمپاتی فلان جناح و فلان قبیله سیاسی رو بکنید یا بین اون فوش بدید، اون وقت میشه سیاسی. آقا سیاسی هم دیگه، مگه آقا نگفتن سکولار نباشه؟ چون امر سیاسی تقلیل پیدا کرده بود به امر جناحی و امر جناحی هم به بازی قدرت، به بازی قدرت هم به جناح من، آقا من برم مثلا وارد مجلس بشم، من رئیس جمهور بشم، من فلان بشم. آقا که فرمودن هیئت سکولار نداریم، بلافاصله آوردیم این مفهوم رو چپوندیم تو همون مفهومی که خودمون قبلا ساخته بودیم، گفتیم آقا از این به بعد توی هیئت من اگه علیه این اون حرف نزنیم سیاسی نیست. نه، هیئت سکولار یعنی هیئت سکولار نباشد، یعنی هیئت مسئولیت اجتماعی داشته باشد، در قبال آنچه که در جامعه میگذره احساس مسئولیت بکنه. ببخشید عزاداری خانگاهی رو تبلیغ نکنیم. یعنی یه عده‌ای هم محفلی هم میرن دوره هم مثلا عشق و حالشون رو میکنن. هیئت سکولار نداریم، هیئتی که سکولار نیست، هیئتی که مسئول اجتماعیه. هر آنچه که در جامعه میگذره، از ریز تا درشتش، از پدیده سیاسیش تا پدیده اقتصادی، برای هیئت مسئله است. این رو از کجا یاد گرفتیم؟ از کسی که دورش حلقه زدیم، از امام حسینش یاد گرفتیم. این که مصادیقش میگم مصادیق فراوان، یعنی من بخوام مثال بزنم اینکه چه شکل‌هایی داره، اون وقت میشه خودش استثناء. یعنی من بگم چیکار بکنه، کار هنری بکنه، کار فرهنگی بکنه، کار اقتصادی بکنه، کار اجتماعی بکنه، همه کار بکنه، مسئول بشه در قبال جامعه. هر آن چیزی که در جامعه میگذره برای هیئت موضوعیتش.
خیلی هم استفاده کردیم، بهره مند شدیم. جناب آقای دکتر رشیدی بزرگوار، در این راستا اگر بخوایم که هیئتی ها، به اصطلاح مدیران هیئت ها، مردم یک پژوهش هایی انجام بدیم، چه پیشنهادی دارید برای پژوهش در این راستا که مردم مشارکت کنند در هیئت، در کارهای مردم؟
درسته، من یکی از بهترین سرفصلهایی که عزیزان هیئتی میتونن دنبال بکنن تجربه نگاریه، حضور خودشون در هیئته. یعنی من فکر ندیدم، من غیر از بعضی هیئت‌های مهم صدر انقلاب، پژوهشی در حوزه هیئت ندیدم. هیئت بستر پژوهش باشه، یعنی تجربه نگاری خود هیئت بشه. هیئت‌ها، ساختار هیئت‌ها که الان بعضی هم تیکه میندازن میگن هیئتی کار میکنن، هیئتی کار میکنن، خودش یه نظم مهندسی شده ناملموسی دارد که هیچ کس نمیتونه اون رو درک بکنه مگر خود هیئتی‌ها. باید تجربه نگاری بشه. کسی که میاد مثلا یه مدرسه 5-6 هزار نفره مدیریت میشه بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاد،
بله،
بدون اینکه کسی، بدون اینکه پذیرایی بشه از اونجا بره بیرون، خب یه ساختاره،
سیستمه.
اگر مثلا آقایون الان تو سیستم اداری میخوان یه جلسه 20 نفره برگزار بکنن، یه هفته 10-20 نفر علاف اون جلسه،
بله،
آخر سر هم یه ایرادی پیدا میکنه کارشون، کامل نمی. وقتی توی هیئت‌های ما چند صد ساله این سنت برقراره، چه کار میکنه؟ ببین، جامعه پذیری اسلامی از رهگذر هیئت‌ها اتفاق میفته. خیلی از ماها معارف اهل بیت، معارف اجتماعی رو از هیئت‌ها گرفت، قرآن و اصول عقاید رو در هیئت‌ها یاد گرفتیم، نقد در آموزش و پرورش لزومه.
بله.
خب این خیلی مهمه. اثر اجتماعی داره در تطهیر محلات. تطهیر محلات. این مهمه ها. الان یه جاذبه ایجاد شده که دوستان هیئت‌ها رو از محلات میکشن بیرون میبرن. آره، متمرکز میکنن جاهایی که فقط خودشونن.
هیئت‌های منازل.
آره، چرخان
باشه. کوچه به کوچه.
بله بله.
پرچم به پرچم، در به در، در یک منطقه.
خیلی مهم بود که هر هفته مثلا جاهای مختلف هیئت میچرخید، تطهیر محلات.
حال هوای اون منطقه رو
کشش ایجاد میکرد در اون منطقه‌ای که هیئت میرفت، اهالی اون مناطق هم سهمی میبردن. خود اینا نیاز به تجربه نگاری داره. مکانیزم هیئت گردانی خودش یه علمه. این علم مدیریت که به اصطلاح تیلوریسم و اینا،
هیچ کلاسی ندیده، هیچ کتابی ندیده، ولی آره، مدیر اونجا روانشناسی میکنه چه کسی کجا اومد، کجا نشست و چی کار
کرد. همه جای خودشون رو میدونن، همه تکلیف خودشون رو میدونن، مثل ساعت میچرخه. نه، من مهمتر از حتی این بحثای فرمیش به محتواش کار دارم. یعنی میگم کدام نهاد فرهنگی اجتماعی با کمترین هزینه، که باز داخل پرانتز عرض بکنم که آلوده نکنیم هیئت‌ها رو، برای اینکه دکوپوز هیئت رو مثلا ببریم بالا، آلوده نکنیم هیئت‌ها رو به پول ابازرها. هی از این ور اون ور مثلا پول بکنیم که هیئتمون مثلا چشمگیر بشه، چشم اینو در بیاریم، چشم اونو، اینا خراب کرده کار رو. به معنای مردمی کلمه عرض میکنم که با کمترین هزینه بیشترین بازدهی رو، بیشترین اثر اجتماعی فرهنگی و اعتقادی رو داشتن هیئت‌ها. خب این باید پژوهش بشه. که میگی چه پیشنهاد؟ میگم هر کس در هیئت خودش اگر نتونسته 20 تا تجربه نگاری داشته باشه، حتما تکلیفش رو تمام نکرده نسبت به هیئتش. بریم تجربه نگاری کنیم، جلسات قرآنمون رو، سخنرانی هامون رو، حتی اصلا اشعاری که اون تو هیئت ها خونده شده و تناظرش با مسائل اجتماعی، بریم بررسی بکنیم. اون وقت اون هیئت سکولار خودش الک میشه دیگه. بله. میاد بیرون که چه وضعیتی حاکمه.
کاملا. خیلی استفاده کردیم، لذت بردیم،
سلامت باشید،
بهره‌مند شدیم. انشالله که خیر باشه، به قبول حق باشه انشالله. بله، مخاطبان عزیز، دوستان بزرگوار، به لحظات پایانی 18 همین نشست هیئت پژوهی رسیدیم. در این لحظات آخر از دیار تبریز و آذربایجان یک قصه شعری که هم حماسی هست و هم این که خلاصه به گفته جناب دکتر رشیدی که خلاصه برای مشارکت و این که خلاصه شعرهای آذربایجان هم در این راستا قلمن و قلم فرسایی کردند که آیین و آرمان و قربان علوم حسین تاریخ جاودان و قربان علوم حسین عبداللهی لقاسمه قومی لجعفره اکبر چمه جوان و قربان علوم حسین. و در نهایت این که بعد از این همه نشست و صحبت و در پایان 18 نشست هیئت پژوهی این که هر کیمسه دوز یوز گویا قاپوا هر کیمسه یوز گویا قاپوا دوز یولا چخار کویونده رهروان و قربان علوم حسین. تا برنامه دیگر انشاءالله در خدمت شما دوستان و مخاطبان عزیز باشیم. التماس و دعا یا علی.